يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود چون الان مبتلا به نیست. قدیم چون در خانه ها اکثرا چاه داشتن، آب میکشیدن، احکامی داشت که باید میدونستن، ولی الان دیگه مبتلا به نیست. لذا به اون صورت به احکام چاه الان هم تو فقه زیاد بررسی نمی کنن احکام چاه رو، چون مال دوره‌ای بوده که احتیاج بوده دانستنش اینها. تو فقط یک مسئله ای هست که شاید این پیش بیاد و اون اینه که اگر آب باران یا آب دیگری در یک گودالی جمع بشه و کمتر از کور باشه و بعد از قطع شدن باران نجاستی بهش برسه، نجس میشه. اما در موقع باریدن باران اگه نجاست هم بهش برسه، رنگ و بوش عوض نشده باشه، کمتر از کورم باشه، نجس نمیشه. این مسئله حالا دونستنش خوبه. اما احکام آبها، آب مضاف که معنیشو گفتیم، آب مضاف یعنی چی؟ مثل آب مثلا هندوانه یا گلاب، یه چیزی که آب خالص نیست، یه آبیه که اضافه داره، مثل گلاب، آب هندونه، آب خربوزه یا چیزهای دیگه. چیز نجس رو، آب مضاف چیز نجس رو پاک نمیشونه. مثلا نمیتونید گلاب بریزید روی چیزی اونو تطهیرش کنید. وضوء و غسل هم با اون امکان نداره. اگر یه ذره نجاست به آب مضاف برسه، هزارم که زیاد باشه، نجس میشه. اما اگر از بالا ریخته بشه، مثلا با گلابدان شما گلاب بریزید روی نجاستی، اون مقدار که به نجاست میرسه نجسه، اون مقدار که وصلم باشه به گلابدان در حال ریزش دیگه اونجا نجس نمیشه. حالا اگر آب مضاف با که نجس شده، مثلا یه مقدار گلاب دارید شما که مثلا نجس شده، این اگر با آب کور یا آب جاری مخلوط بشه که دیگه نگنین آب مضافه پاک میشه، به این صورت پاک میشه. آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه، یه بار یه حکم کلی رو گفتیم خدمت عزیزان، اون چیزی رو که شما قبلا میدونید و یقین دارید بعدن شک میکنید در موردش، باید به یقین خودتون بمونید. این یه حکم کلیه. مثلا شما یقین داری وضو گرفته ای، شک میکنی وضو باطل شده یا نه، میگه شما وضو داری، اما یقین داری که وضو نداشته ای، شک میکنی که وضو گرفتم یا نگرفتم، وضو نداری. یعنی به اون یقین اولی باید بمونی، شک یقین رو باطل نمیکنه. حالا اینجا هم همینه، آبی که مطلق بوده شما نمیدونین آب مضاف شده یا نشده، این آب مثل آب مطلق احکام آب مطلق رو داره، یعنی چیز نجس رو پاک میکنه، میشه باش وضو گرفت و الی آخر. اما آبی که قبلا مضاف بوده نمیدونه این مطلق شده یا نه، باز به حکم مضافشه، یعنی نمیشه با اون چیزی رو پاک کرد یا وضو گرفت. آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف، و معلوم نیست که قبلا مطلق یا مضاف بوده، شما اصلا نمیدونی این الان این آب مضافه یا این آب مطلق، قبلا هم به علمی به اون نداری، نجاست را پاک نمی کند، غسل هم با آن باطل است. ولی اگر به اندازه کور یا بیشتر باشد نجاست به آن برسد، حکم نجس بودن آن نمی شود. اگر به اندازه کور باشه، آبی که نمی دونی ها مطلق یا مضافه، اگر نجاست بهش برسه نجس نمی شود. آبی که عین نجاست مثل خون و بول به آن برسد، بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر دهد، اگرچه کور یا جاری باشد نجس می شود. آبی که رنگ و بو مزش عوض بشه، کور هم که باشه دیگه نجس می شه. حالا اما اگر بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاستی که بیرون آن است عوض شود، مثلا مرداری که پهلوی آب است بوی آن را تغییر دهد، نجس نمی شود. یه لاشه یه حیوانی افتاده کنار یه آبی، یعنی وصل به آب نیست، رنگ و بو و مزه آب عوض شده، اما این نجس نمی، چون مستقیم بهش نرسیده. آبی که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر داده، چنانچه به کور یا جاری متصل شود، یا باران بر آن ببارد، یا باد باران را در آن بریزد، یا آب باران در موقع باریدن از نادان در آن جاری شود و تغییر آن از بین برود، پاک می شود. ولی باید آب باران یا کور یا جاری با آن مخلوط گردد. یه مقدار آبیه که نجسه، آب باران بباره توش به جوری که رنگشو تغییر بده، این میشه چی؟ پاک. مثلا یه سگی خیس توی حیاتی دویده، همه ی حیاتو نجس کرده، این بارون که بباره این حیات پاک میشه. یا حالا آبی داریم که این آب نجس شده، رنگ و بومزش عوض شده، باران چه مستقیم چه به وسیله نادون ببار اونجا مخلوط بشه با اون، اونو پاک میکنه. اگر چیز نجس را در آب کور یا جاری فرو برند و در چیزهایی که قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس طوری فشار یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن آب داخل آن خارج شود، چنانچه از چیزهایی باشد که در دفعه اول پاک می شود، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می ریزد پاک است. و اگر از چیزهایی باشد که باید دو مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاک شود، آبی که بعد از دفعه دوم از آن می ریزد پاک می باشد. مثل فرش یا تطهیر کردن اینها که آب شلنگ که وصل به کور دیگه که بگیری روی فرش که اون آب حرکت بدی آب رو روی فرش دیگه اون پاک میشه. آبی که پاک بوده معلوم نیست نجس شده یا نه پاک است. آبی هم که نجس بوده معلوم نیست پاک شده یا نه نجس است. نیم خورده سگ و خوک و کافر نجس و خوردن آن حرام است. سگ چیزی رو خورده بقیهش مونده، خوک یا کافر، این ستا نیم خورده شون نجس و خوردنش حرامه. یه آدم خیلی متشخص اروپایی کافره یه گاز بزنه به یه لقمه دیگه بقیهش خوردنش اشکال داره. اما نیم خورده حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن مکروه می باشد. اما یه حیوانی که حرام گوشته مثل گربه، مثل روباه مثلا، مثل خرگوش، اینا حرام گوشتن دیگه ولی نجس نیستن، چون نجاسات تو حیوانات فقط سگ و خوک و انسان کافر نجسن، نجس نمیشه اما خوردنش کراهت داره. و نیم خورده مؤمن، سعر مؤمن شفاست، اینم داشته باشید، چون کافر حالا خوردنش اشکال داره، نیم خورده غذای مؤمن شفاست در روایت داریم. و نیم خورده غذای گربه هم اشکال نداره، در کتب مفصلتر گفتن نیم خورده گربه گربه مثلا بیاد لیس بزنه یک ماستی رو یک گوشتی رو مثلا بخوره، بقیه خوردن او اشکالی نداره. خب حالا تا جلسه آینده که پیرامون بقیه مسائل انشاءالله پیش بریم و اون مسائلی که مبتلا به هستیم اونها رو انشاءالله مطرح کنیم که از نظر فقهی مسائل در دستمون باشه. خب در حدیث جنود عقل و جهل که 75 لشکر عقل 75 لشکر جهل داره، رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود و زهر و زده الرقبه، این رو توضیح ندادیم جلسه قبل، این توضیح ندادیم که توضیح دادیم. خب حالا یک توضیح کوتاه میدیم که زهد یعنی بی رغبتی به دنیا. در روایتی آقا امیر مؤمنان می فرماد مردم سه سنفن، سه دستن، زاهد و صابر و راغب. بعد می فرماد زاهد اون کسی که اصلا توجهی به دنیا نداره، یعنی اونقدر قلبش متوجه آخرته و اونقدر متوجه عوالم دیگه است که اصلا توجهی به دنیا نداره، هوا و هوس دنیا نداره. چون انسان وقتی دیده عقلش باز میشه ملکوت عالم رو میبینه اصلا بی توجه میشه نسبت به دنیا، اصلا تو دلش دیگه اینها نمی گنجه. اما صابر کسی که دنیا رو دوست داره، خیلی دلش میخواد ماشین آخرین سیستم داشته باشه، خونه فلان جور داشته باشه، پولدار باشه و و الی آخر، اما وقتی میرسه بهش و میبینه خلاف شرعه، خلاف دینه، دست نگه میداره، اقدام نمیکنه. پول فراوانیه اما میبینه این پول مال من نیست، این حرامه، دست نمیزنه. میبینی با این پول خیلی کارا میتونم کنم، اما راغب براش فرق نمیکنه که از راه حلال باشی یا از راه حرام. و این خیلی مهمه عزیزان که ببینیم پول و مالی که تو زندگیمون میاد حلاله، شبهناکه، حرام که انشاءالله ما اهلش نیستیم، اما از شبهناکش هم باید پرهیز کرد. که در این زمینه حالا جلسه قبل توضیح دادیم، فرمود از زهد و ضده الرغبه، بی توجهی به دنیا، که ضد اون از لشکر جهل رغبت به دنیاست، رغبتی که فرق نمیکنه از چه راهی باشه، چون انسان تا به مقامات عالیه نرسه به دنیا رغبت داره. اما مثل فرموده امیرالمؤمنین، مؤمن صبر میکنه، یعنی دست به دنیا آلوده نمیکنه. و هر کی هم به جایی رسید عزیزان، اون جایی رسید که نفسش میخواد ولی به خاطر خدا دست نگه میداره، اون جایی که نفس چیزی رو میخواد میبینه این خلاف دین خداست، اونجا دست نگه میداره. این خیلی انسانو بالا میبره تو همه زمینه ها، چه شهوت، چه غضب، چه و حب ریاست و چیزهای دیگه‌ای که هستش. مطلب دیگه فرمود الرفق و ضده الخرق، فرمود نرم رفتاری، رفق یعنی مدارا کردن، و ضده الخرق یعنی بد رفتاری کردن. یه بار عرض کردیم در عربی ما برای دوست چند تا اسم داریم، رفیق یعنی دوست، حبیب یعنی دوست، شفیق یعنی دوست، خلیل یعنی دوست، صدیق یعنی دوست، و خیلی اسامی داریم برای دوست، اما هر کدوم از اینها یک معنایی داره. رفیق اون دوستیه که با تو مرافقت میکنه، با تو مدارا میکنه، بدرفتاری نمیکنه با تو. اگه یه موقع تو گفتی فلان کارو کنیم، اگرچه خوشش نیاد ولی چون تو خوشت میاد میگه باشه، یعنی با تو مدارا میکنه. اگه یه جایی تو عصبانی شدی، یه چیزی گفتی، کینه به دل نمیگیره، جواب بده، میگه باشه این عصبانی بود، یه چیزی گفت. حالا رفق با همه مردم، که روایت داریم رفق مدارای با مردم از عقل، عاقل کسی که با مردم مدارا میکنه، باشه اشکال نداره این عصبانی بود، فحش داد به من، باشه این ناراحت بود یه چیزی گفت، مدارا میکنه با خلق خدا. و مدارا کردن باید از داخل خونه خودش انسان شروع بشه، اول با زن و بچه، با خواهر و برادر، با پدر و مادر، با اینها رفق داشته باشه تا بتونه با دیگران مرافقت کنه. و الا کسی که با خواهر و برادر و پدر و مادر و زن و بچه خودش رفیق نیست، با دیگران نمیتونه رفیق باشه، رفق و مدارا داشته باشه. در صفات مؤمن روایت داریم که مؤمن به اشتهای خانواده غذا میخورد، یعنی نمیگه چون من اینو دوست دارم باید درست کنی برای من، میبینی خانومم چی دوست داره غذا، من اونو میخورم، بچه هام چی دوست دارن، هرچی اونا دوست دارن میخورم. به اشتها، این از چیه؟ مال رفقه، مال مدارا کردنه. در مقابلش چیه؟ خرقه. خرقم مال چیه؟ بدرفتاری، مال خودخواهیه، ما مال منیته، من اینجوری میگم، من اینو دوست دارم، حالا رفیقم هر چی میگه بگه، زن و بچه‌ام هر چی میخوان بخوان، خواهر و برادرم هر چی میگن بگن، که ببینیم چقدر با دیگران مرافقت داریم، چقدر میگیم باشه اشکال نداره، باشه هر چی تو میگی، تا کجا. یه قضیه‌ای بود که یه خانومی خودش نوشته بود این داستان زندگیش رو، نامه داده بود به یکی از مجله ها اینها که مثلا من چی کار کنم، سر اختلاف با شوهرش سر ماهواره، که شوهرش میگفت نه ماهواره نباید باشه تو خونه، ایشون میگفت باید باشه. کار به جایی رسید که طلاق گرفت از شوهرش به خاطر خریدن ماهواره. گفت چرا چیزی که من میخوام تو تعیین نمی کنی؟ بعد خودش میگفت وقتی خریدیم، پسر و دختر بزرگ داشتم، یه مدتی که گذشت دیدم پسرم دوست دختر پیدا کرده، دخترم دوست پسر پیدا کرده، و شوهرم هم خودش نوشته بود خیلی انسان خوبی بود، چون دائم مواظب ما بود. خب این چیه؟ این رفیق نیست با شوهرش، رفق نداره. یه اونی که من میخوام، اونی که من میخوام، و حتی به خاطر منیتش حاضر از شوهرش جدا بشه. رفق و ضدهو الخرق. اگر ملکه خرق در وجودمونه بیرون کنیم، اگر رفق نداریم با خلق خدا، با همه موجودات، حالا از خانواده و دوستان و نزدیکان انسان باید شروع کنه تا به مراتب بالاتر. روایت داره میفرماد کار رفیقت رو، اشتباهش رو براش عذر تراشی کن به بهترین وجه. مثلا پولی خواستی از رفیقت، رفیقت بهت نداد، بگو که این بنده خدا خودش گرفتار بود. برای خودت اینجوری تو رو توجیه کن، تو خودت عذر بتراش براش، برای کار اون. یه موقع رسید باید دعوا کرد، بگو این بنده خدا از جای دیگه ناراحت بود اینجوری گفت، این کارو کرد، چیزی بود که اینجوری کرد، تو براش عذر تراشی کن، و این میشه رفق و مدارا. یکی از مسائل رفق و مدارا همینه که عذر تراشی کنی برای دیگران، خودت از طرف خودت عذر بیاری. و خرق و بدرفتاری رو از خودت دور کنی. لجبازی یکی از چیزهایی که موجب خرق و بدرفتاری با دیگران میشه، و روایت داریم انسان لجباز دشمنانش زیادن، برعکس این که انسانی که مرافقت داره، مدارا میکنه، دوست زیاد داره، دوست زیاد داره. اما انسان لجوج دشمنانش زیاد میشن. کسی که بگه من، اونی که من میگم باید باشه، لشکر دیگه الرحبه و ضدهو الجرعه. رحبه به معنی ترسه، و جرعت به همین جرعتیه که ما در فارسی به کار میبریم، منتها یک تفاوتی داره. این جرعتی که ما در فارسی به کار میبریم از همون عربی گرفته ایم، ولی معناش رو الان یه مقدار برای ما تفاوت پیدا کرده. جرعت به معنی پررویه، جرعت به معنی شجاعت نیست. ما الان جرعت رو به معنی شجاعت به کار میبریم، میگیم طرف خیلی جرعت داره، یعنی شجاعه. اما اصل لغت عرب جرأت به معنی پررویه، یا اصطلاحاً ترجمه میکنن گستاخی. میفرماد رهبت یعنی بیم، خوف از خدا. انسان عاقل از خدا ترسانه. در ادعیه میخونیم که مثلا میگیم و تجرعتو به جهلی، تجرعتو یعنی خدایو به خاطر نادانی خودم پررویی کردم، بر اثر نادانی پررویی کردم خدایا، گستاخی کردم. و ضد اون چیه؟ رهبت، ترس، خوف و بیم از خداونده، که رهبان به معنی چیه؟ ترسانه، یعنی کسی که از خدا در خوف و خشیته. انسان در دلش بیم و امید باید یکسان باشه. روایت داریم اون امیدی که بدون بیم باشه، امید که بدون بیم باشه غروره، که امید داریم خدا میبخشه. خدا همون جوری که ارحم الراحمینه، همون جورم اشد المعاقبینه. و غالبا کسانی که اینجوری میگه خب خدا بزرگه، خدا میبخشه، ایمان به خدا ندارن. چون تو امور دنیایی نمیگه خب من سر کار ندارم، خدا رزاق روزی میرسونه. چرا اینجا اینجوری نمیگی؟ تو امور آخرتی که میشه خدا ارحم الراحمین میبخشه. روایت میگه بیم و امید در دل مؤمن مساوی هن. همونقدر که امید داره همونقدر میترسه، همونقدر که امید داره به خدا همون مقدار میترسه. و اینها هم همگی وقتی میاد که ایمان به خدا بیاد. ایمان به خدا که بیاد، اون رهبت و ترس و بیم در دل انسان زنده میشه. انسان یه مقدار که قرب پیدا میکنه، نزدیک میشه، ناخودآگاه میترسه. مثلا یه کسی که به یه سلطان نزدیک شده، از یه طرف طمع داره که خب سلطان بخشش کنه به من، چقدر طلا بده، نمیدونم یک روستای مرتبه به من بده. از اون طرفم میگه نکنه من بی ادبی ازم سر بزنه که سلطان تنبیه هم کنه. یعنی با هم این دوتا نمیشه یکیش باشه. وقتی هم که رهبت و بیم نباشه، جاشو چی میگیره؟ جرأت، گستاخی جاشو میگیره. حالا چند نفر پیدا میشن که دلشون رهبت باشه، بیم باشه، حرکات خودشو مواظب باشه، اعمال و رفتارشو مواظب باشه که خدایا نکنه این کار من رو حلاکم کنه، نکنه تو ناراضی باشی. این وقتی بیاد تو دل انسان، بیم پیدا کنه، ناخودآگاه اون جرأت، اون گستاخی میره بیرون. و تواضع و ضده الکبر. یکی از لشکریان دیگه عقل تواضع، فروتنی، و ضد آن کبر و بزرگبینی است. یه چیزی نکته ای عرض کنیم قابل توجهه، و اون اینه که انسان متکبر خودش رو بزرگ نمیبینه، بلکه به دیگران به چشم حقارت نگاه میکنه. انسان متکبر همیشه به دیگران به چشم حقارت نگاه میکنه، لذا همیشه میخواد دیگران رو خورد کنه، کوچیک کنه، میخواد دیگران رو کوچیک کنه. تواضع یعنی فروتنی کردن، تواضع یعنی وضع گذاشتن، چون وضع به معنی گذاشتن دیگه، تواضع از همین وضعه گرفته شده، خودش رو زمین میگذاره، خودش رو پایین میاره. یه مطلبی که هست در فطرت ما انسان هاست این مطلب، و اون اینه که وقتی کسی تواضع میکنه در چشم دیگران عزیز میشه، و کسی که تکبر میکنه در چشم دیگران ذلیل میشه. این فطری انسانه. شما یک وکیل و وزیر بیاد تو جلسه شما، بیاد کفشا رو جفت کنه برا هم، شما میگید این چقدر انسان متواضعیه، ناخودآگاه جا باز میکنه تو دل شما. تواضع انسانو در چشم دیگران بزرگ میکنه، برعکس تکبر که نه، من موقعیتم بالاتر از اینی که این کارو کنم، من موقعیتم ایجاب نمیکنه چنین عملی انجام بدم، این طرفو میاره پایین. اما یه نکته ای هست در مورد تواضع خیلی جالبه، که این از خفایای علم اخلاق، علم حقوق. انسان متکبر که برای دیگران تواضع نمی کند، در فطرت دیگران همیشه به اونها بدهکاره، لذا وقتی از پست خودش می افته دیگران به او به چشم حقارت نگاه می کنند. خوب دقت کنید این مطلب رو. چرا اینجوریه؟ چرا بدهکاره؟ شما وقتی یک کسی وارد مجلس میشه، شما وقتی از زیر پای او بلند میشی و برای او جا باز میکنید، داری در اصل حق خودت رو به او میبخشی، چون اینجا جای منه دیگه، هر کس هر جایی که نشسته. یه کسی که میاد شما برای او جا باز میکنی، از زیر پای او بلند میشی، در اصل داری این حقی که مال خودت میبخشی به او. یا وقتی که در مقابلش کرنش میکنی، بزرگی که حق خودت داری میبخشی به او. چون کرنش یعنی ما کوچیک شما هستیم، ما کوچیک هستیم، تو این حق بزرگی خودت دادی به او. خب پس انسانی که دیگران به او احترام میگذارند، در اصل دارن به او میبخشند، در اصل دارن حق رو به او میبخشند، و او داره از اونها گدائی میکنه. به همین علت انسان‌های آگاه و بیدار از تواضع دیگران رنج می‌برند. این نیست که خیلی خوششون بیاد دیگران دست و پاشون رو ماچ می‌کنن، یا اینکه دیگران در مقابلشون کرنش می‌کنن خوششون بیاد، برعکس از این رنج می‌برند. مثل این میمونه که یک کسی بیاد تو مجلس، شما یکی یکی پول بهش بدید، چقدر شکسته برای اون شخص، احترام گذاشتن و تواضع کردن بخشیدن حقه. و اون انسانی که دیگران بهش تواضع میکنن حقوق خودشون دارن میبخشن به این آقا، و بیچاره اون کسی که در مقابل تواضع دیگران تواضع نمیکنه. به همین علت وقتی طرف از یک موقعیتی میفته که دیگران در مقابلش تواضع میکردن و این تواضع نمیکرد، چون مردم همش حق رو به این داده ان و این پس نداده، هر کس میرسه تو سرش میزنه. روایتی هست که میفرماد اهل البیت اولا بالبیت، یعنی اهل خانه نسبت به خانه خود اولا هستند. اهل البیت اینجا به معنی اهل خانه است، نه اهل بیت نبوت نیست، اهل خانه. اهل هر خانه نسبت به خانه خودشون اولا هستند. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی شما وارد خانه شخصی میشید، شما نباید به ایشون تعارف کنید که آقا بفرمایید اینجا بشینید، چون او صاحب خانه است. او باید به شما بگه آقا بفرمایید اینجا بشینید. خوب دقت کنید، این از اون مطالب اسرار اخلاقه. چرا؟ چرا مثلا روایت داریم تو خونه کسی اکرامش نکنید؟ شما که میایید تو خونه من مثلا، جایز نیست تعارف کنید آقا بفرمایید اینجا بشینید. حتی رئیس جمهورم که باشه، وقتی میاد تو خونه یه نفر، صاحب خانه باید اونو اکرام کنه، نه او صاحب خانه را. چرا؟ رمزش همین بود که گفتیم، خانه من حق منه، شما نمیتونی حق من رو که به من ببخشی، منم که باید حقم رو به شما ببخشم. لذا شما نباید منو اکرام کنی آقا بفرمایید اینجا بشینید تو خونه خودم، بلکه این منم که باید به شما بگم آقا بفرمایید اینجا بشینید. اهل البیت اولا بالبیت، صاحب خانه نسبت به خانه خودش اولاست. پس تواضع کردن، چون طرف از حق خودش میگذره و ایثار میکنه، در چشم دیگران عزیز میشه. اما انسان متکبر چون از این حق نمیگذره، در چشم دیگران بخیل میشه، در چشم دیگران بخیل میشه. و این از اون اسرار اخلاقیاته. خب فرمود یکی از جنود عقل تواضعه، که انسان در مقابل همه متواضع باشه. البته روایت داریم در نزد انسان متکبر تکبر کردن خودش عبادته، که انسانی که خیلی متمول و متکبره نباید در مقابلش تواضع کنی، بلکه باید در مقابلش تعزز داشته باشی، عزت داشته باشی، سر فرود نیاری. چون سر فرود آوردن اونجا خاریه. اما در مقابل انسان‌های فروده است تواضع کنی، عزت پیدا می‌کنی، چون حق خودت رو بخشیدی. پس سعی کنیم در مقابل همگان متواضع باشیم. یک کلیدی، بعضی از روایات کلیدهای خیلی کارآمدی‌اند، کلیدهای خیلی کارآمدی هست. روایت می فرماد به مردم اونجوری احترام بگذار و تواضع کن چجوری؟ که گویا تو محتاج او هستی. یعنی چی آقا؟ یعنی این که شما یه کاری داری تو شهرداری، فردا بناست بری پیش مثلا معاون شهردار، امشب مثلا اتفاقا توی مجلس دیدی ایشونو، چجوری تحویلش میگیری؟ یا شهرداری نه، یه اداره دیگه هستن، اداره بیمه، باید برات امضا کنه مثلا، امشب دیدیشو، امشب چجوری تحویلش میگیری که فردا میری کارتو را بندازه؟ میگه به همه مردم اینجوری احترام بذار، اینجوری تواضع کن، فکر کن احتیاج داری. البته داخل پرانتزم یه چیزی بگیم، خیلی ها به مردم احترام میذارن، یعنی برای روز مبادا، شاید روزی کار مفتاد به این آقا، این شرک ها. تواضع برای خدا، احترام برای خدا، هر کاری میکنی برای خدا کنی، و الا میشه ریا و شرک، و الا میشه ریا و شرک. وقتی به کسی احترام احتیاج داری، چجوری احترام میذاری؟ همون جور به خلق خدا احترام بگذار. خیلی مهمه عزیزان، اینو حلقه گوشت داشته باش. حتی یه جایی کسی بهت بی ادبی میکنه، بگو این اگه من به این احتیاج داشتم، این بی ادبی میکرد، من چیکار میکردم؟ تواضع میکردم در مقابلش. پس تواضع کن، و تواضع اون شمشیر برنده‌ایه که هیچ شمشیری نمیتونه اونو ببره، چون شمشیرها به هم که برخورد میکنن، شمشیر قوی تر شمشیر ضعیفتر رو میشکنه. اما وقتی تواضع کنی، هیچ کس نمیتونه تو رو بشکنه، اصلا دیگران در مقابل زمین میخورن. شما وقتی یک نفر یک فحش بزرگی بهتون بده، در مقابل برگردی بگی ببخشید آقا معذرت میخوام، امکان نداره فحش دومشو تکرار کنه، امکان نداره اصلا، نمیتونه. من یه خاطری از کوچیکیم تو ذهنمه، خیلی کوچیک بودم، حالا نمیدونم مدرسه میرفتم یا اون مثلا شاید ابتدایی بودم، یه اردویی رفته بودیم، میبردن شمال اردو مثلا، تو من داشتم از یه جایی میان چادرها اینا عبور میکردم، یه مرتبه مسیرم افتاد از یه جایی که مربوط به کسی بود، مربوط به یه عده‌ای بود، یه مرتبه یه آقایی که اونجا بود با یه حالتی گفت هوی، مثلا کجا میری، چیکار میکنی، چرا اینجا رد میشی؟ من برگشتم از این آقا معذرت خواهی کردم، گفتم ببخشید معذرت میخوام. این اونقدر شرمنده شد که نمیدونست چی کنه، هی افتاد دنبال من آقا ببخشید من اینجوری گفتم. حتی رفتم برگشتم دوباره منو دید، دوباره عذرخواهی میکرد. من تو همون کوچیکی دیدم وقتی که در مقابل دیگران تواضع میکنی، طرف در مقابلت میخوره زمین، در مقابلت زمین میخوره اگه در مقابل دیگران تواضع کنی. و برعکس اگر تکبر کنی، او هم در مقابل تو تکبر میکنه. یه سری چیزا هست، اینا فطری انسان هاست، اصلا تو فطرت همه انسان ها هست. مثلا انسان ها در مقابل علم خاضع ان، متواضع ان. شما وقتی یک انسانی رو ببینی که خیلی اهل علمه، ناخودآگاه در مقابلش کرنش میکنی، بگن این آقا مثلا 4 دکترا داره یا فوق تخصص فلان علمه، توی مجلسی که میشینی ناخودآگاه بهش احترام میذاری. یا آدمای دنیا زده نسبت به انسان‌های متمول احترام میذارن، یا آدمی که خیلی پول داره وارد میشه از زیر پاش بلند میشن جا واز میکنن، حالا یه قرونی هم به این آقا نمیده ها، یعنی این از گرسنگی بمیره و یک قرون بهش نمیده، اما ناخودآگاه تواضع میکنه، ناخودآگاه براش تواضع میکنه. چایی نداشته باشه چاییشو میذاره جلوش، آقا شما بفرمایید شما بخورید. برای چی؟ فطرت انسان اینه که در مقابل کمال خضوع میکنه. خب فطرت انسان در مقابل تواضع میکنه و در مقابل تکبر میکنه. اگر میخوای کلامت در دل کسی اثر کنه تواضع کن، حرف بزن. حضرت موسی علیه السلام وقتی خداوند فرستاد اینها رو پیش فرعون، فرعون دیگه، ما متکبرتر از فرعون نداریم که دیگه، که ادعای خدایی میکرد، یعنی بزرگترین متکبره دیگه. خداوند به حضرت موسی فرمود که، حضرت موسی و هارون فرمود و قولا له قولا لینا، با او به نرمی حرف بزنید، لعله یتذکر او یخشا، بلکه متذکر شود یا خشیت پیدا کند. پس هر چی طرف متکبر باشه وقتی با نرمی دست پایین بگیری و صحبت کنی در دلش اثر میکنه. فطرت انسان در مقابل تواضع میکنه، در مقابل تکبر میکنه، در مقابل حرف زیبا میزنه. یه بنده خانومی بود زنگ زده بود، نمیدونم، گفت آقا همسرم به من بد و بیرا میگه، به پدر و مادرم بد و بیرا میگه، گریه میکرد. گفتم خانوم، حالا همسرت نیست که ببینیم چیه، ولی مگه میشه تو به همسرت بگی جانم بعد او برگرده فحش بده به تو؟ مگه میشه تو به پدر و مادر همسرت احترام بذاری بعد همسرت برگرده به پدر و مادر تو فحش بده؟ نمیشه چنین چیزی. تو یه چیزی گفتی که او 10 چیز داره به تو میگه، این یه قاعده است، یه قانونه. تو بیا احترام کن به همسرت، احترام همسرت رو نگه دار، بعد ببین چجور همسرت به تو حرمت میگذاره. خب اینها تو حرف آسانه عزیزان، ولی باید تو عمل پیاده کنی. بالاترین اثر ایمان اونه که اخلاق انسان رو عوض کنه. اگر مؤمن شده ای، اگه فکر میکنی ایمان آورده ای به خداوند، ببین آیا اخلاقت هم عوض شده یا نه. اخلاقت با همسرت، با بچهات، با همسایت، با دوستانت عوض شده یا نه. اگه به مرتبه اخلاقت نرسیده، بدون ایمان نیاورده ای. اما اگر اخلاقت عوض شده، بدون ایمان در دلت اثر کرده. یا صاحب است. یا واقعیت الله. یک نکته ایرم بگیم قبل از توسل. عزیزان میدونن عید نوروز مصادف با عید قدیره، یعنی اون سالی که رسول خدا امیرالمؤمنین رو وصی خودش معرفی کرد در عید قدیر، درست روز اول نوروز بود، نوروز ایرانیان بود، که به سال شمسی عید قدیر میشه اول نوروز، به قمری که حساب کنیم متفاوت میشه، اما به سال شمسی اگر حساب کنیم میشه اول نوروز که میشه عید ولایت. انشاءالله که همیشه در تحت ولایت اولیاء خدا در دنیا و آخرت باشیم و تحت ولایت اونها پرورش پیدا کنیم، به کمال برسیم انشاءالله. اللهم صل على محمد
Yeah. من گدایه
در فرج امام زمان متجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی حضرت منور بفرما، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدان، قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردن، پدر و مادر ما ببخش و بیامون، ثوابی بهره بشارتی از این مجلس رو همه گذشتگان عزیز تازه از دست رفتمون، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، هر کیا حسین گفته و رفته آید و واصل بفرما، جهت شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات، شادی روح دکتر موسوی و اول و آخر همه